بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى
آله
وصحبه أجمعين. فارست مطالب گذشته از مشهور نو مرحوم آخون در سه طریقی که برای حل مشکل به قول تداخل بیان شد در هر سه اشکال کردن، فرمودن اینها خلاف ظاهره، خلاف طریقی که خودشون انتخاب کردن و حل مشکل خلاف ظاهر نبود، در موزه هشت بیان شد. ده گفته شد که مناقشه در کلام اتفاق شده، اما طرحش و نقدش خیلی مهم نیست. مهم بیان دو مطلب است. یک این که مقتضای قاعده و اصل لفظی نسبت به اسباب و مسببات چیست، و دو این که مقتضای اصل عملی چیست. در 29.8 بیان شد. 11 اما نسبت به اصلا مختار خود ما همین شد که مقتضای قاعده در وقت تعدد شرط عدم تداخل اسباب است. چه این که ظهور جمله شرطیه در استقلال هر کدام از این شرط هاست، و این که جزا مترتب بر هر کدام از این شرایط خواهد بود. گذشته بر این، در وقتی که شرایط در جنس واحد باشد، جمله شرطی هم منحل می شد. عدد هر شرطی قهرن یک جزایی هست. پس تداخل در اسباب دیگه نیست، چون اگر تداخل در اسباب باشد معناش اینه که برای همه سبب ها یک جزا بیشتر نیست. در همون 29.8 بیان شد. 12 اما مسببات، باز مختار خودمون طبعا لحظاتین این شد که تداخل در مسببات هم نیست. چین که هر تکلیفی اقتضا می کند امتثال خودش را، بیان دیگر هر بحثی انبعاثی لازم دارد. نمیشد دو بحث باشد یک انبعاث. مگه در جایی که دلیل داشته باشیم که یک عمل واحد مجزی هست برای چند سبب، مثل در باب اقسام بعضاً نگن دلیل داریم، وای که سبب متعدد هست، احکام متعدد هست، ولی نگن یک عمل کافیست. پس بنابراین مختزای قاعده عدم تداخل در مسببات. بعد از هر شرطی یک مرتبه جزابات اتیان بشه و بر تقدیر تنزل که بگیم نه، مختزای قاعده تداخل در اسباب است، بگیم در مقام عمل احتیاط اینه که انسان عمل متعدد باشد و عدد هر سببی یک عمل انجام بده تا یقین کن از ذمه‌اش بری. در 29.8 بیان شد و اما اصل عملی کسبت به اسباب، گفتیم اصل عملی براءت است. چون که ثبوت یک تکلیف مسلم است نسبت به زائد بر یک تکلیف شک داریم. اگر تداخل در اسباب باشد که اون زائد نیست، اگر نباشد زائد هست. هر جا شک در تکلیف بود در اصول گفتیم براءت. و اما نسبت به مسببات مختزای اصل عملی اشتغال بود، چون که فرض این است که مسببات متعدد است با اتیان یکی ما شک میکنیم که ذمه بری شد یا نه. هر جا شک در فراغ ذمه بود جای اصالت و اشتغال. پس نتیجه این شد که مقتضای قاعده و اصل نفسی در اسباب و مسببات یکی بود، عدم تداخل. اما مقتضای اصل عملی در اسباب براءت، در مسببات اشتغال. در 38 بیان شد. خب نتیجه این شد که تلخص این که مختار ما در جمله شرطیه این شد که جمله شرطیه مفهوم دارد. دلیل ما هم یکی ارتکاز عرفی بود، یکم استدلال امام علیه السلام. امام در بعضی از موارد استناد می‌فرمودند به مفهوم جمله شرطیه. پس جمله شرطیه مفهوم دارد. و در جایی که شرط متعدد بود الان گفتیم مقتضای قاعده هم در اسباب و هم در مسببات عدم تداخل بود و اما مقتضای اصل عملی در اسباب تداخل و براءت، در اشتغال عدم تداخل و اشتغال، در مسببات عدم تداخل و اشتغال. این خلاصه بحث مفصل شرایط که به قول بعض آن بگم الحمدلله تازی بحث فارغ شد، بحث طولا نیست. خب و اما مفهوم بحث بله نه در اسباب و مسببات در هر دو گفتیم عدم تداخل به خاطر قاعده اولیه. ببینیم گفتیم مقتضای اصل لفظی یا قاعده اولیه هم در اسباب هم در مسببات عدم تداخل بود، بس تمالی فقیم زیاد داره بحثا. اما مقتضای اصل عملی که اگر شک کردیم از اصل لفظی چیزی نفهمیدیم وظیفه اصل عملی است اینجا شروع کنیم. نتیجه این شد که در شک در اسباب مقتضای اصل عملی براءت، در شک در مسببات اجتماع. این خلاصه هر شد. و اما مفهوم وصف قبلا بیان شد که مفهوم مخالف برای چند مورد آقایون بیان کردن، یکیش مفهوم شرط بود تا تمام شد و مختار ما هم معلوم شد. دوم مفهوم وصف است. آیا وصف مفهوم دارد مثل جمله شرطیه یا ندارد مثل لقب و امثال لقب؟ پس فعلا مرکز وصف مفهوم وصف. قبل از بیان اصل موضوع و اقوال در مسئله و ادله اقوال دو سه تا مقدمه. مقدمه اول، قبلا در اون لواحق جمله شرطیه بیان شد که مفهوم در هر جا که باشد معناش انتفاع صنف حکم است. یعنی جایی که مفهوم باشد معناش اینه که اینجا صنف حکم منتفی است، نه انتفاع شخص. انتفاع شخص به حکم عقل بود و با تغییر موضوع لامحاله شخص حکم منتفی میشد. پس مفهوم جایی بود که صنف حکم منتفی بشه. و ایزن بیان شد که بحث ما در جایی است که دلیل خارجی نباشد، ما باشیم و جمله شرطیه یا ما باشیم و جمله وصفیه. از این چی میفهمیم؟ مفهوم دارد یا مفهوم ندارد؟ بله اگر دلیل خارجی بود، چه دلیل دال بر مفهوم باشد چه نباشد، از محل بحث خارجه. وظیفه عمل در طبق همون دلیله. پس مقدمه اول این شد که مفهوم انتفاع صنف حکم است نه شخص، و بحثم در جایی است که دلیل خارجی در کار نباشد ما ایم و همین جمله وصفیه رو اکرم رجل العادل از این آدیل چی می فهمید؟
معدنه دوار
آیا مرکز نزاع ما در این مفهوم انتفاع حکم است از موضوع در وقت انتفاع وست یا انتفاع حکم است به انتفاع وست چه موضوعی باشد چه نباشد؟ این دو احتمال داره، یعنی ممکنه مرکز بحث این باشه که در وقتی که بحث منتفی شد صنف حکم از موضوع منتفی می شود به انتفاع بحث، این مرکز بحث ما، یا نه انتفاع صنف حکم است به انتفاع خود بحث چه موضوعی باشد و چه موضوعی نباشد، کدام یک از این دو مرکز بحث؟ این هم یه مقدمه که باید معلوم بشه. بله من در شافر ندارم شد. ببینید مرکز بحث مهم دو چیز، یک این که انتفاع حکم از موضوع در وقت نبود بحث، این موضوع بحث ما که اگر وصف نبود حکم از این موضوعی که در منطوق هست منتفی می شود، این مرکز بحث. اکرم رجل العادل، اگر عدالت نبود اکرام از این رجل نفی می شود، این موضوع بحث ما، یا موضوع بحث انتفاع حکم است در وقت انتفاع وصف، اکرامی نیست در وقتی که عدالتی نباشد، چه موضوعی باشد چه نباشد. معلوم شد؟ معلوم شد فرق چیست؟ معلوم شد فرق چیه؟ فرقش کجا داره می شود؟ بله بله سمارش اینجا ظاهر میشه که اگر اون اولین مرکز بحث باشه حتما باید اون حرفی را قبول بکنیم که بحث وصف ما در جوییست که وصفی که معتمد بر موصوف باشد، و اگر اون دوم باشد اهم است از وصف و از لغت، چون آقای نوعاً بگن فرق بین وصف و لغت اینه که در لغت و وصف در وصف موضوع هست، اما در لغت موضوعی در کار نیست، فقط خود همون مفهوم از سارق و از سارقه که موضوعی در کار نیست. اما کسانی که میگن نه هر دو محل بحثه، هم مراد به وصف اهم است از وصف معتمد موصوف یا از وصف موصوفش نباشه، اونا میگن مرکز وصف این دومه، انتفاع خوب این در انتفاع وصف چه موضوعی در کار باشد و چه نباشد. پس فاصله مقدمه شد که آیا مرکز بحث ما اینه که عند انتفاع وصف حکم از موضوع منتفی می شود، این مرکز بحث، یا نه مرکز بحث اینه که عند انتفاع وصف حکم منتفی می شود دیگه قید موضوعی در کار نیست. سما هم خیلی با مهم اما بلندتر رو فرمیم که باقش نکس سلمان خود گوشه آدم سنگین مکنه. در باب لغم بودون موضوع حکم هست، از سار و از سار این حکم هست و موضوع هم در کار نیست. حالا دیگه انشاءالله مفهوم لغم رو نگاه کنید که وصف هست و موضوع هم نیست، موضوع هم نیست. از کردم شما لغم رو نگاه بکنید که وصف هست و موضوع هم در کار نیست. فرق بین وصف و لغم بگن در همینه که در وصف نوعاً بگن موضوع در کلمه هست، در لغب نیست. از برمی که
سه مقدمه سوم مراد به وصف چیست؟ مفهوم وصف خب در اینجا سه احتمال هست. یک این که مراد همون وصف نحوی باشه، اکرم رجل العادل، که عادل صفت رجله. مفهوم وصف این درجایی که عنوان صفت قرار گرفته باشه. احتمال آخر اینه که مراد به این وصف اون مشتق نحوی باشد، هر چیزی که مشتق هست از یک مبدأ. اگر این باشد هم شامل می شود اسم فاعل، مفعول، حال، تمیز، حتی انتصاب ها، نسبت ها، مثل از اینکه ایرانی، عراقی، مکی و امثال اینا همه رو شامل میشه. وقت میشن معنای وصف اون عنوانی که انتظام میشود از یک ذات به خاطر تلبس این ذات به مبدأ این عنوان، مثل زارب انتظام از زید میشه به خاطر تلبس این زید به مبدأ زارب که زارب هست. و یا مثل اسم مفعول و اسم زمان و مکان، همه اینا داخل در وصف. پس مراد وصف آیا وصف نحوی است که فقط مختص همون لوغن اسم فاعل میشه، یا نه اینا بقیه هم شامل میشه؟ احتمال سینه که مراد وصف وصف اصولی باشد. در وصف مشتق خونده اون چی بود؟ بله 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 که مثل زوج و این آقای شامل مثل برمه. بله در هر صورت پس مراد وصف آیا وصف نحویست یا اون وصف مشتق من نحویست و یا این که مشتق اصولیست، کدام یکی از اینا؟ ولی خب نوعا آقون میدن اونی که مرکز وصف ما هست همون مشتق نحویست، اما از وصف نحوی و از تمیز و حال و برسلا همه اینا داخل در محل بس خواهند، نه همه داخل در بس سیاق مبالغ و همسه همین هست. خب حال دیگه بعد این چند مقدمه میرسیم به اصل مفهوم که به نرسیم ما مطابقه میشنا در صبح معمولا سر از خواب حرکت میکنیم که دست میرسیم میبینم خواب مونده مون خواهی شربت ایتون خیلی خواب آورد. این ساعت 5 بیدار شد، گفتم خیلی اللهم